بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91 سطر 7 و هی این کانت جوهرن ثبت المطلوب و این کانت عرضن فمحلها این کان منقسمن لازم انقسام النقطه فهو غیر منقسم. بحث در استدلال هایی بود که قائلین به جزء لایت جزا ارائه داده بودن، ما خواستیم اونها رو نقل کنیم و رد کنیم. اولین دلیلشون استفاده کردن از نقطه بود. گفتن که نقطه موجود است و این رو اثبات کردن. اثباتش دوباره لازم نیست تکرار بشه، من در جلسه گذشته توضیح دادم و تطبیق کردم. بعد از اینکه اثبات کردن که نقطه موجود است، درباره نقطه دو تا فرض رو مطرح میکنند. فرض اول این که نقطه جوهر باشد. فرض دوم این است که نقطه عرض باشد. معلومه که فرض سوم نداریم، زیرا که نقطه امریست ممکن و موجودات ممکن به دو قسم جوهر و عرض تقسیم می شوند و قسم سوم نداره. پس نقطه هم اگر از ممکنات است یا باید جوهر باشد یا باید عرض باشه و امر سوم نداره. اگر جوهر باشد، با توجه به این که نقطه هیچ گونه قسمت نمی شود، نه قسمت فکری و خارجی و نه قسمت رحمی و ذهنی، معلوم می شود که ما جزء لایت اجزا داریم، چون این نقطه جوهر است اولا، تقسیم نمی شود ثانیا، پس جوهری پیدا کردیم غیر قابل انقسام و جزء لایت اجزا همینه. جزء لایت اجزا هم جوهری است که تقسیم نمی شود. پس اگر این نقطه‌ای که موجود است در جهان جوهر باشد، با توجه به اینکه نقطه تقسیم نمی شود، لازم میاد که ما در جهان جوهری داشته باشیم که تقسیم نشود و اون جوهر همون جوهر فرد یا به تعبیر فلاسفه جزء لایت اجزا است و مطلوب ما ثابته. اما اگر این نقطه جوهر نباشد بلکه عرض باشد، اگر عرض باشه محل میخواد و در یک جوهری حلول میکنن، این محل دو حال پیدا میکنه، یا تقسیم میشود یا تقسیم نمیشود. توجه کن به کجا رسیدیم. نقطه رو فرض کردیم عرضه و غیر قابل انقسام هم که هست. این عرض غیر قابل انقسام حلول کرده در یه محلی، این محل دو حال پیدا میکنه، یا تقسیم میشه یا تقسیم نمیشه. اگه تقسیم نشود، خب محل جوهره و جوهری که تقسیم نمیشه، پس جوهر فرد پیدا کردیم، جزء لایت اجزا پیدا کردیم، بازم مقدور ثابت شد. ولی اگر این محل تقسیم شود، محضور لازم میاد. محضورش اینه که نقطه هم که حلول در این محل کرده تقسیم خواهد شد، که وقتی محل شیء رو تقسیم کنیم، حال در اون شیء هم به تبع تقسیم میشه. مثلا فرض کنید که کاغذی سفید، شما اون کاغذ رو وقتی ببرید تقسیمش کنید، سفیدی هم تقسیم میشه. کاغذ بالاصاله تقسیم میشه، سفیدی به تبع کاغذ تقسیم میشه. سفیدی حلول کرده در این کاغذ، وقتی محل رو تقسیم کردید، حال هم به تبع تقسیم میشه. خب اگر شما نقطه رو، اگر شما محل نقطه رو تقسیم کنید، خود نقطه هم که حلول در این محل کرده قهرن تقسیم میشه، در حالی که فرض ما اینه که نقطه قابل تقسیم نیست، پس باید محل رو تقسیم نکنید. خب توجه کردید مطلب این شد که اگر نقطه عرض است و باید در محلی حلول کند، اون محل اگر تقسیم شود، مستلزم تقسیم نقطه است و چون تقسیم نقطه محال است پس تقسیم اون محل محال است. نتیجه میگیریم که محل نقطه تقسیم نمیشه، محل نقطه جوهر است. اگر تقسیم نشد ثابت میشود که جوهری تقسیم نمیشه، جوهری که تقسیم نشه همون جزء لا یتجزا است. فسبته که ما جزء لا یتجزا داریم. این تتمه استدلال بود که ما دیروز ابتدای استدلال ابتداش رو گفته بودیم. حالا مجدد من کلشو به طور فهرست تکرار میکنم. نقطه موجود است به دلیلی که بیان شد. اگر این نقطه جوهر است، بله نقطه موجود است به بیانی که گفته شد و تقسیم نمیشود چون مراد نقطه فلسفی است و نقطه فلسفی قابل انقسام نیست. پس نقطه‌ای که قابل انقسام نیست موجود است. بعد میگیم اگر این نقطه جوهر باشد ثابت می شود که ما جوهری داریم که قسمت نمی شود و این همون جوهر فرد یا جزء لا یتجزا است. و اگر این نقطه عرض باشد حلول در محل می کند، اون محل اگر تقسیم شود محذور لازم میاد، پس باید تقسیم نشود و چون اون محل جوهر است و تقسیم نمی شود پس باز ما جوهر فرد یا جوهری که تجزیه نشود، به عبارت دیگه جزئی که تجزیه نشود داریم و مطلوب ثابت شد. بنابراین علایه حالن مطلوب ثابته. اون شقوقی در این مسئله که مطلوب رو نتیجه میدن که خب ما ازشون استفاده میکنیم، اون شقوقی هم که مطلوب رو نتیجه نمیدن همشون باطلن. شقوقی که مطلب رو نتیجه نمیدن باطلن، اونام که مطلب ما رو نتیجه میدن که خب بالاخره ما ازشون استفاده میکنیم. پس نتیجه این دلیل این میشود که ما جزء لا یتجزا داریم. تقسیم نشود. نه، ما گفتیم نقطه تقسیم نمی شود پس باید محل تقسیم نشود، زیرا اگر محل تقسیم شود نقطه را تقسیم می کند. اون زیرا رو توجه کنید. ما میگیم چون با انقسام محل حالم تقسیم می شود، پس وقتی حال تقسیم نشد باید محل تقسیم نشود تا تقسیمش مستلزم تقسیم حال نگردد. مشکل اینه که تقسیم محل مستلزم تقسیم حال میشه. ما باید کاری بکنیم که حال تقسیم نشه. اون کار اینه که بگیم محل تقسیم نمیشه، نه که تقسیم نشدن محل تابع تقسیم نشدن حاله. این نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم تقسیم شدن حال تابع تقسیم شدن محله. اگر شما محل رو منقسم کنید حال هم منقسم میشه و چون حال ممنوع الانقسامه پس محل نباید تقسیم بشه. این نباید کاری بکنید که حال تقسیم بشه، نه مستقیما تقسیمش کنید نه از طریق محلش تقسیمش کنید. پس محل از این جهت تقسیم نمیشه، نه به تبع حال تقسیم نشه، بلکه به خاطر اینکه تقسیمش مستلزم محال است تقسیم نمیشه. صفحه 91 این سطر هفتم. وحیه یعنی این نقطه‌ای که ثابت شد موجود است اولا و ثابت شد که منقسم نمی شود ثانیا، اگر جوهر باشد ثبت المطلوب، ثابت می شود که جوهری داریم که انقسام نمی پذیرد و این همون جزء لا یتجزا است، پس مطلوب ما ثابته. و این کانت این نقطه عرضن، اگر نقطه عرض باشد محلها این کان منقسمن، محل اگر منقسم باشه محذور لازم میاد پس محل باید غیر منقسم باشد. محلها این کان منقسمن لازم انقسام نقطه که محاله، زیرا حال در منقسم لابد ان یکون منقسمن. اونی که در منقسم حلول میکنه باید منقسم بشه، پس اگر محل داره تقسیم میشه حال هم که نقطه است باید تقسیم بشه، در حالی که حال یعنی نقطه تقسیم نمیشه. پس باید محل رو تقسیم نکنیم و الا به محذور تقسیم نقطه مبتلا میشیم. فهوبه یعنی محل غیر منقسمه، مثل خود نقطه که منقسم نبود محل هم غیر منقسم میشه. چرا؟ چون انقسامش محذور دارد. حالا که انقسامش محذور داره پس باید منقسم نمیشه. فهوبه یعنی اون محل که جوهر است منقسم نمیشود. فثبت که جوهری پیدا کردیم که منقسم نمیشود و این همون جوهر فرد یا جزء لا یتجزا است و هو المطلوب. این استدلال این گروه بود که توجه کردید در این استدلال دو بار ثابت کردن که جوهر فرد داریم. یک بار اون وقتی که نقطه رو جوهر فرض کردن، یک بار اون وقتی که نقطه رو عرض فرض کردن محلش رو جز الهه تجزا گرفتن. یک بار خود نقطه جز الهه تجزا شد و در یک فرض دیگر محلش جز الهه تجزا شد. فعلا ایه حال ما جز الهه تجزا داریم؟ حالا اون جز الهه تجزا نقطه است یا محل نقطه؟ جواب رو فرات چه کنید؟ جواب اینه که شیئی که حلول کند در شیء دیگر همیشه تابع اون شیء دیگر نیست. شما فکر کردید که حال همیشه تابع محله در تمام احکام، لااقل در انقسام. حالا ما به احکام دیگه کار نداریم، در انقسام. آیا حال در انقسام تابع محله یا نه؟ می فرماید این تفصیل درش هست. بعضی جاها حال به تبع محل تقسیم میشه، بعضی جاها محل تقسیم میشه، حال تقسیم نمیشه. یعنی حال به تبع محل تقسیم نمیشه. بنابراین اگر یک وقت دیدید که محل تقسیم شد، حکم نکنید که حال هم تقسیم میشه. ممکنه حال به تبع محل تقسیم بشه، ممکنه جایی هم حال به تبع محل تقسیم نشه. ما الان ثابت میکنیم که محل نقطه اگر تقسیم شد، نقطه که حال است به تبع او تقسیم نمیشه، چون محذور تقسیم محل تقسیم حال بود. اگر ما تقسیم حال رو نفی کنیم، تقسیم محل دیگه محذور پیدا نمی کنیم. این که شما گفتید محل اگر تقسیم شد محذور دارد، این محذورش این بود که حال تقسیم میشه. حالا اگه ما ثابت کردیم که حال تقسیم نمیشه، محل رو تقسیم میکنیم بدون انقسام حال، محضوری پیش نمیاد و ما همین کاری میکنیم، حکم میکنیم به این که محل نقطه تقسیم میشه و این تقسیم سرایت به خود نقطه نمیکنه. یعنی اینجا از اون جاهاییست که اگر محل رو تقسیم کردید، حال تقسیم نمیشه. پس توجه کنید کجای استدلال مستشکل رو میخوام رد کنیم. گفت نقطه موجوده، اینو قبول میداریم، قبول داریم، رد نمیکنیم. گفت نقطه منقسم نمیشود، اینو قبول داریم، رد نمی کنیم. گفت نقطه شاید جوهر باشه، اینو قبول نداریم. گفت نقطه اگر عرض است محل میخواد، اینو قبول داریم. گفت اگر محل تقسیم شود نقطه تقسیم میشود، اینو قبول نداریم. ما میگیم محل که جوهر است تقسیم میشود، نقطه تقسیم نمیشود. اینو میخوام ثابت کنیم. توجه کردید کجای استدلال میخواد رد بشه؟ بیان مطلب اینه که اگر شیئی در شیء منقسمی حلول کرد و به حیث انقسام هم حلول کرد، انقسام محل اون شیء رو منقسم می کند. اما اگر شیئی در شیء منقسم حلول کرد، به حیث انقسام حلول نکرد، به حیث دیگر حلول کرد، انقسام اون محل به حال سرایت نمی کن. باید ببینید این حال به چه حیثی در محل حلول کرده. اگر به اون حیثی که محل منقسم می شود حلول کرده، خب خود اون حال دن با انقسام محل حلول تقسیم میشه. اما اگر به حیث دیگر حلول کرده، نه به حیث انقسام، انقسام محل دیگه به او کاری نداره. اگر به حیث انقسام حلول کرده، حیث انقسام سرایت به اون حال هم میکنه. اما اگر لا به حیث انقسام حلول کرده، به حیث دیگه حلول کرده، حیث انقسام به اون حال سرایت نمیکنه. توضیح مطلب اینه که یه بار شما خط ملاحظه میکنید، خط رو نگاه میکنید، طرفش منقسم نمیشه، طرف خط، انتهای خط یا ابتدای خط منقسم نمیشه، ولی وسطاش منقسم میشه، وسطای خط منقسم میشه. یعنی سر خط و ته خط حیث انقسام نداره، اما وسط خط حیث انقسام بره. حیث یعنی قابلیت، در اینجا حیث یعنی قابلیت. وسط خط قابلیت انقسام داره، اما سر و ته خط قابلیت انقسام نداره. این مطلب روشنه. حالا اگر چیزی در وسط خط حلول کرد، به طبع خط منقسم میشه. چیزی در سر و تای خط حلول کرد منقسم نمیشه، چون سر و تای خط که منقسم شده نیست، حیث انقسام نداره، قابل انقسام نیست. اگر در نهایت خط چیزی حلول کرد، چون نهایت خط قابل انقسام نیست، اون چیزم قابل انقسام نیست. و نقطه این چنینه، نقطه طرف خطه، یعنی در خط حلول میکند به ما اینکه خط منتهی شد. ببینید چی عرض میکنم، نقطه در خط حلول میکند به ما اینکه خط منتهی شد، یعنی با حیث انتها، نه به ما اینکه خط قسمت میشود. نقطه در خط حلول نمیکنه به ما اینکه خط قسمت میشود، نقطه در خط حلول میکند به ما اینکه خط منتهی میشود. رنگ این خط در خط حلول میکند به ما اینکه منقسم میشود، اما نقطه در خط حلول نمی کند به ما این که منقسم می شود، حلول می کند به ما این که منتهی می شود. پس انقسام خط به نقطه سرایت نمی کنه، انقسام محل به نقطه سرایت نمی کنه. انتهای خط نقطه است، ولی نقطه در انتهای خط حلول نکرده، نقطه در خط حلول کرده. ما انتهای خط که نمی خواهم تقسیم کنیم، ما محل نقطه رو که خطه میخوام تقسیم کنیم. دقت کنید این نقطه مهمیه، نقطه در خط حلول کرده نه در انتهای خط. وقت ما میخوام خط رو تقسیم کنیم، نه انتهای خط رو، انتهای خط که خود نقطه است، اون نمیخوام تقسیمش کنیم، خط رو میخوام تقسیم کنیم. خط تو هر چی تقسیم کنی باز قابل انقسام است، اون نقطه شو که تقسیم نمی کنیم ولی انتهاشو. حرف ما همینه، ما محل نقطه رو تقسیم میکنیم که خطه، نه خود نقطه رو که طرف خطه، انتهای خطه. طرف و انتهای خط تقسیم نمیشه، خود خط تقسیم میشه. هر چقدرم تقسیمش کنید باز قابلیت انقسام داره، و وقتی منقسمش کردین دو مرتبه انتهاش میشه نقطه، نقطه قسمت نمیشه. خط رو قسمت میکنید انتهاش میشه نقطه، دوباره قسمت کوچیکتر میکنید انتهاش میشه نقطه، قسمت کوچیکتر از اون کوچیکتر میکنید دوباره انتهاش میشه نقطه، هر چی قسمت کنید انتهاش میشه نقطه. اون انتهای تقسیم نمیشه و از بین نمیره، این خط هست که داره تقسیم میشه. خب محل خط، محل نقطه خطه، خط تقسیم میکنید، هی ریزش میکنید، دوباره ریزترش میکنید، بازم نقطه موجوده، بازم نقطه موجوده، قسمت نمیشه، بازم تمام نقطه موجوده، نه نصف نقطه. بازم میگید آخر خط نقطه است، نمیگید نصف نقطه است. خط تو میگید نصف شد، اما نقطه رو که نمیگید نصف شد، میگید این نقطه آخر اون خط بود، حالا آخر اون نصف خطه. دوباره میگید که این نقطه آخر نصف خط بود، حالا آخر ربع خطه. خط داره تقسیم میشه، نقطه سر جای خوش محفوظه. پس اگر شیئی حلول کرد در شیئ دیگر به حیث اینکه اون محل منقسم می شود، این حالا باید قسمت میشه. اما اگر شیئی حلول کرد در شیء دیگر نه به حیث انقسام، اگر اون شیء دیگر که محل است منقسم شد، این حال لازم نیست قسمت بشه. حالا اون حیث دیگر غیر از انقسام کیه؟ از شدم حیث تناهی. اضافه کنید حیث تماس را، یعنی اگر نقطه‌ای با تناهی پیدا نشد، چنانچه در استدلالی که ما دیروز گفتیم اینطور بود، بلکه با تماس پیدا شد، که دیروز ما از طریق تماس نقطه رو درست کردیم، گفتیم از طریق تناهی بعداً بحث می‌کنیم که ما از طریق تناهی ثابت می‌کنیم نقطه هست، اما الان می‌خوام از طریق تماس ثابت کنیم که نقطه هست. دیروز یادتون هست اول گفتیم که از طریق تناهی بعداً ثابت می‌کنیم که نقطه داریم، الان میخوام از طریق تماس ثابت کنم که نقطه داریم. پس نقطه از دو طریق میشه اثبات کرد، یکی از طریق تناهی، یکی از طریق تماس. حالا ما در مانعمفی میخوام نقطه رو از راه تماس ثابت کنیم، و ثابت هم کردیم. پس نقطه در شی حلول کرده به حیث تماس، همونطور که در خط حلول کرده به حیث تناهی. چه به حیث تماس حلول کند چه به حیث تناهی حلول کند، به حیث انقسام حلول نکرده. چون به حیث انقسام حلول نکرده، پس به انقسام محل تقسیم نمیشه، چه حالا به حیث تماس حلول کرده باشه چه به حیث تناهی. به حیث تناهی رو توضیح دادم، به حیث تماس هم شما قیاس کنید به همون حیث تناهی. همونطور که به حیث تناهی تقسیم نمیشود ولو محلش تقسیم شود، به حیث تماس هم تقسیم نمیشه ولی محلش تقسیم بشه. خب حیث تناهی رو توضیح دادم، حیث محل تماس هم گفتم قیاس کنی، ولی شاید حالا تو قیاسش ابهامی پیش بیاد خودم قیاس میکنم که توضیحش بدم بیم مبهم نذارم. این نقطه در محل تماس به وجود آمده. محلش کجاست؟ محلش عبارت است از اون کره‌ای که یک طرف تماسه و اون سطح مستوی که طرف دیگر تماسه. این شده محل نقطه. نقطه بر اثر تماس به وجود آمده. محل این تماس اون دوتا مماسه. اون دوتا مماس جسمند یا سطحند. کره جسمه، سطح مستویان که سطحه. شما اون محل رو تقسیم میکنید، کره رو تقسیم میکنید. کره چه تقسیم شد؟ محل نقطه تقسیم شده ولی اون نقطه تماس تقسیم نمیشه. سطح مستوی رو تقسیم میکنید همچنین، محل این نقطه تقسیم میشه، اون خود نقطه تقسیم نمیشه. شما های تقسیم ها رو ادامه میدید تا میرسید به اون نزدیک تماس. نزدیک تماس هم باز محل اون نقطه است، اونا رو هم تقسیم میکنید. هر چقدر تقسیم کردید باز نقطه تماس سر جای خودش محفوظه، مگر اینکه شما نقطه تماس رو حذف کنید، وقت نقطه حذف میشه. و الا اگر تماس برقرار باشه هر چی این دو تا محل رو تقسیم کنید نقطه تقسیم نمیشه، نقطه از بین نمیره، بازم نقطه است، بازم یه نقطه تماس، نمیگید نصف نقطه تماس، میگید کره نصف شد، میگید این سطح نصف شد، ربع شد، ثلث شد، اما نقطه رو دیگه نصف نمی‌کنید. میگید این سطح و این سطح، این حجم و این سطح با هم نقطه تماس داشتن. دوباره میگید این نصف کره با این نصف سطح نقطه تماس داره، این ربع کره با این ربع سطح نقطه تماس داره. همش بحثتون در نصف و ربع و تمام کره و سطح، هیچ وقت نقطه رو نصف نمی‌کنید. محل داره تقسیم میشه اما حال تقسیم نمیشه. چرا؟ چون حال به حیث تماس حلول کرده یا به حیث تناهی حلول کرده، به حیث انقسام حلول نشده. پس محل تقسیم شد، حال تقسیم نشد. این که میگوییم هرگاه محل تقسیم شود حال تقسیم میشود حرف باطلی است. کبرای کلی نداریم که هرگاه محل تقسیم شد حال تقسیم شود، بلکه کبرای کلی ما اینه هرگاه محل تقسیم شد حالی که به حیث انقسام حلول کرده تقسیم می شود. در حال باید قید بیارید، نگید هرگاه محل تقسیم شد حال تقسیم می شود، بگید حالی که به حیث انقسام حلول کرده تقسیم می شود، اما حالی که به حیث انتها یا به حیث تماس حلول کرده تقسیم نمی شود. پس کبرای کلی هست، اما کبرای کلی که محمولش مقید باشد، انقسام اون حال مقید است به این که به حیث انقسام حلول شده باشد. خب هر جا که حلول به حیث انقسام باشد با انقسام محل حالا تقسیم می شود. این کبرای کلی درسته، ولی اگر قید نیارید بگید در همه جا حال به تبع محل تقسیم می شود، کبرای غلطی. کبرا رو کلی کنید منطقه با قید کلی کنید، نه بی قید. داخل نیست، همین دیگه، اصلا حرف ما همینه، حرف ما همینه. نقطه داخل در خط نیست، انتهای خطه. بله بله، اگر نقطه داخل خط باشه که نیست، اون نقطه که داخل خطه نقطه هندسیه، نقطه فلسفی نیست، قابل انقسامه. نقطه که داخل خط تقسیم میشه، به تبع خط تقسیم میشه، اما این نقطه داخل خط نیست، انتهای خطه. خب این اصلا داخل در خط نیست، ولی حلول در خط داره ها. حلول در خط داره، حلول ببینید، حلول در خط دارد نه به حیث انقسام، حلول در خط دارد به حیث تناهی. یعنی چی؟ این من توضیح بدم، یعنی این که اگر خط رو متناهی کردی نقطه موجود می شود، این معناش. اگر خط رو متناهی کردی نقطه موجود می شود، و وقتی خط متناهی شد دیگه خط نیست، خط به نهایت رسیده دیگه خط نیست، نقطه اختلافه که امر عدمیست که در خارج موجود نیست، ذهن ما موجود میگیره تش، یا امر وجودی است در خارج موجوده. توجه کردید که مستدل گفت در خارج موجوده و حق هم همینه. بعضیا گفتن نقطه امر عدمی است، بقیه میگن امر وجودی است. نه جسم نیست، نقطه جوهر نیست، نقطه عرضه. نه نقطه جوهر نیست. اینا این مستدل گفت اگر نقطه جوهر است، کسی نقطه جوهر نمیدونه، نقطه عرضه، جز کمیات به حساب میاد، تازه ملحق به کمیات به حساب میاد. یه عرض چنین ضعیفی است که جزء کمیات هم قرارش نمیدن، ملحق به کمیات میکنن. حجمو کم میدونن، حجمو کم میدونن، سطحو کم میدونن، خطو کم میدونن، نقطه رو کم نمیدونن، ملحق به کم میدونن. بله منظور نقطه فلسفیه. نقطه نه نقطه هندسی که اصلا جسمه. بله اونی که نه طول داره نه عمق داره نه عرض داره، اون بهش میگن نقطه. وجود استقلالی نداره، نگید وجود نداره. پایان خط موجوده، تو خارج هم موجوده. وجود استقلالی نداره در خارج. بله دیگه پایان خط موجوده. نمیتونید بگید پایان خط موجود نیست. خط رو بریدید آخر به آخر رسوندید. پس آخر داره. منتها به شرطی خطتون هم خط هندسی نباشه ها. الان تو ذهن شما خط هندسی حتما هست. خطتون هم باید خطی باشه که فقط به طول قسمت بشه، به عرض اون قسمت نشه. و ما چنین خطی باز مستقل در خارج نداریم. سطحتون هم باید سطح فلسفی باشه، هندسی نباشه. باز چنین سطحی در خارج به نحو مستقل نداریم. اونی که در خارج به نحو مستقل داریم فقط حجمه، به نحو مستقل داریم که اونم متکیس به جسم طبیعی. اما ما خط و سطح و نقطه رو در خارج به نحو مستقل نداریم. در خارج داریم، خودشونو داریم، موجودن اما نه مستقلن. عرض هم هست، عرض موجود فر خارج.
ما خط زخیم،
نه خط زخیم هندسی
نیست.
نه اون زخیم رو فلسفه خط نمیگه، میگه حجم، میگه جسم یا میگه سطح. اگر ضخامتش هم در عرضش باشه هم در عمقش باشه بهش میگه جسم، اگه فقط در سطحش باشه بهش میگه سطح. خط فلسفی رو شما در خارج مستقل پیدا نمی‌کنید، همونطور که سطح فلسفی رو پیدا نمی‌کنید. ولی بالاخره آخر این جسم سطح میشه، اون تو خارج هست به تبع، مثل ماهیت میمونه. ماهیت هم به تبع وجود هست به همین صورت. مستقلن اگر بخواد ماهیت رو ملاحظه بکنید باید ببریدش تو ذهن، ولی ماهیت در خارج موجوده، واقعا موجوده، موجوده به عرض یا به تبع وجود، همونطور که سطح در خارج موجود است و تبع جسم. نمیشه بگین سطح نداریم ولی جسمتون باید نامتناهی باشه، و نمیتونید بگید ماهیت نداریم ولی وجودتون باید مطلق باشه. پس حتما ماهیت در خارج هست، نمیشه گفت ماهیت در خارج نیست. بعضیا که فکر میکنن اصالت الوجود یعنی ماهیت در خارج نیست، غلطه. ماهیت در خارج هست، ماهیت به نحو استقلال در خارج نیست ولی در خارج هست. یعنی منشاء امتزاج داره، یعنی منشاء امتزاج داره. یعنی استقلالش امتزاج میشه ها، ولی خود غیر مستقلش در خارج واقعا هست. ماهیتی که انتهای وجود باشد در خارج مسلم هست، ولی وجود منتهی نمی شود و مطلق می شود. لازمیت همه موجوداتی که ماهیت دارن بشن مطلق، و وجود مطلق یعنی خدا، همه میشن خدا. این غلطه. ما وجودمون محدوده، محدوده یعنی یه جا تمام میشه. اونجایی که تمام است میشد ماهیت، و واقعا تمامیت رو تو خارج داریم، ماهیت هم تو خارج داریم، به نحو استقلال نداره. چی؟ نقطه؟ بله مادیه. هم ولول کرده تو خط، خط هم ولول کرده توی سطح، سطح هم ولول کرده تو حجم، حجم هم ولول کرده توی جسم طبیعی که مادیه. اینا همه شون میشن تا مادی، بله؟ نه جسم نیست.
مادی
مصابه جسم دیگه؟ نه مادی مصابه سواد، سواد تو ماده ولول میکنه، جسمه؟ مادی هم هست، مادی هم هست تو جسم ولول میکنه، مگه هرچی که مادی شد با جسم باشه؟ مادی میتواند جسم باشد، میتواند عرض باشد.
مادی با ماده فرق کنه؟
بله مادی با ماده فرق کنه.
مقابل ماده، ماده
ماده که نیست؟ ماده نیست، نه. جسم مگه ماده است؟ مگه جسم ماده است؟
کم
مال ماده نیست. کم 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 خاصیت صورت جسمی است، مال ماده نیست. اگر ماده صورت جسمی نداشته باشه کم نداره. کم خاصیت صورت جسمی است، صورت نوعی هم نه. در جسم شما ماده داری، صورت نوعی داری، صورت جسمی داری. کم فقط عارض صورت جسمی است، عارض ماده نیست. شما اگر در ماده صورت جسمی رو نیاری دست اندازه نمیتونی بگیری ماده رو، صورت نوعی رو نمیتونید اندازه بگیرید. صورت انسانیت اندازه گرفته شدن این نیست. این چون با صورت جسمی همراه شده اندازه گرفته میشه. خلاصه حجم و سطح و اینا به طور کلی کم یا مقدار عارض صورت جسمی است، عارض ماده نیست. صورت جسمی هم مادیه، مادی یعنی حال فعل ماده است، ماده نیست، مادیه. هر چی که مادیه کم داره، نقطه مادیه، اما خودش کمه یا ملحق به کمه. از موجودات مادی کم دارن یا کمن، اما و نقطه هم حلول در ماده کرده، همونطور که توجه کردید حلول در خط کرده، خط در صد، صد در حجم، حجم در جسم طبیعی، جسم طبیعی تو مادیه. پس نقطه به تبع میشه مادی. وقتی مادی شد یا باید مقدار باشد یا صاحب مقدار، منطقه نه مقدار نه صاحب مقدار، اصلا ملحق به مقدار، یعنی ملحق به چند. پس عرض میشه نه جوهر، اما عرض موجود و صاحب محل که تقسیم نمیشود به صاحب محل، به همین بیانی که گفتیم. و جواب ان الحال لفی المنقسم من حیثه و منقسم یجب ان یکون منقسما، اگر چیزی در منقسم به حیث انقسام اون منقسم حلول شود، حلول کند، واجب است که این حالم مثل اون محل منقسم شود. اگر محل منقسم میشه این حالم باید منقسم شود. اما حال فعل منقسم که در منقسم حلول کرده ولی لا من حیثه و منقسم، نه از این حیث که اون منقسم منقسم است، بل من حیثیت اخرى، از حیثیت دیگری حلول کرده، مثل حیثیت تناهی یا حیثیت تماس که توضیح دادم، فلا یجب انقسامه، یعنی انقسام حال به تبع محل لازم نیست. پس میتوان در چنین صورتی، توجه کنید این پس میتوانی که میگم مهمه، پس میتوان در چنین صورتی گفت محل قسمت میشود و قسمتش به حال سرایت نمی کند. و در ماننفی همین وضعه که محل تقسیم میشه، قسمتش به حالی که نقطه سرایت نمی کنه. پس انقسام محل در این فرض مستلزم انقسام حال، یا به تعبیر که مناسب ماننفی باشه، مستلزم انقسام نقطه نیست. و چون مستلزم انقسام نقطه نیست، پس برای انقسام محل محذوری نیست. حکم میکنیم به این که محل منقسم میشود وقت جز لایت جزا از بین میره. و حلول نقطه از این قبیل است، یعنی از این قبیل است که در شی حلول میکند نه به حس انقسام اون شی. بنابراین اگر نقطه تقسیم نمی شود، مانع ندارد که محلش تقسیم شود. و الهازا اشاره مصنف به قولش گفت نقطه عرضی است که قائم به منقسم است، منتها به اعتبار تناهی این منقسم، نه به اعتبار انقسام این منقسم. این همون حرفی رو که ما گفتیم، مرحوم خاطی گفته، منتها عبارت شکر کوتاهه. بله، یعنی ثابت میکنه که محل قسمت میشه دیگه، محل که جزئه قسمت میشه، پس لا یتجزا نیست بلکه یتجزا است. خب ببینید، ما گفتیم در صورتی که حلول به حیث تناهی باشد یا به حیث تماس باشد، اگر محل تقسیم شود لازم نمیاد که حالا تقسیم شود. دو تا فرض مطرح کردیم، یکی حیث تناهی، یکی حیث تماس، و اتفاقا اون حیث تماس با بحث ما مرتبط بود، بی ارتباط نبود، همونطور که حیث تناهی مرتبط بود. توجه کردید ما نقطه رو دو جور اثبات میکنیم، یکی به حیث تناهی که گفتیم بعدن بیانش میکنیم، یکی به حیث تماس که دیروز بیانش کردیم. پس برای بحث ما دو تا حیث مهمه، یکی تناهی یکی تماس. چرا خواجه فقط تناهی رو گفت تماس رو نگفت؟ با اینکه در بحث ما تماس هم دخالت داره به بیانی که گفته شد. یعنی نقطه چه با تناهی وجود بیاد چه با تماس وجود بیاد، بالاخره در خط به حیث تناهی یا به حیث تماس حلول میکنه، به حیث انقسام حلول نمیکنه. چرا خواجه فقط تناهی رو گفت تماس نگفت؟ ایشون میفهمد زیرا که در تماس هم اون دو مماس در اون نقطه تماس متناهی میشن. پس تناهی که تماس مستلزم تناهی هم هست. یعنی مثل این که وقتی تناهی گفته میشه تماس هم اراده میشه. بنابراین خواجه با ذکر تناهی خودش را از ذکر تماس بی نیاز دید و تماس رو دیگه ذکر نکرد. و این نمکتف ها مصنف به ذکر تناهی، زیرا که تماس ایزن به اعتبار تناهی است. یعنی اگر این دو شی متناهی نشن که تماس پیدا نمی کنن. در اون قسمت های وسطی که نمیتونن با هم تماس پیدا کنن، بلکه باید قسمت های نهاییشون با هم تماس پیدا کنه. پس تماس هر جا هست تناهی هم هست. پس تماس به اعتبار تناهی است. اگر ما تناهی رو بگوییم تماس رو هم گفتیم. لذا خواجه به ذکر تناهی از ذکر تماس بی‌نیاز شد کما لا یخفا. این دلیل اول قائلین به جز لا یتجزا بود که خونده شد و جواب داده شد. اما دلیل دومی شد بله، با تقسیم خط تعدد نقطه به وجود میاد، تقسیم نقطه به وجود نمیاد. حرف خوبیه. بله، خط رو اگر تقسیم کنید نقطه رو متعدد کردید، نه نقطه رو تقسیم کردید. دلیل دوم، دلیل دوم قائلین به جز الایت اجزا که ما میخوام ذکرش کنیم و ردش کنیم. در این دلیل ابتدا مستدل ثابت میکند که حرکت تقسیم نمیشود، بعد به تبع ثابت میکند که مسافتی هم که در او حرکت انجام میگیرد تقسیم نمیشود. او براش مهم عدم انقسام حرکت نیست، مهم عدم انقسام مسافته، چون مسافت جوهره، چون مسافت جوهره. یا اگر جوهر نباشه بالاخره منتهی به جوهر میشه. گاهی مسافت حرکت ممکنه کیف باشه، ولی این کیف متکی به جوهر میشه، بالاخره آخر سر مسافت منتهی به جوهر میشه. گاهی هم حرکت توی مکان انجام میگیره، خب از اول مسافت میشه جوهر. بالاخره مسافت یا جوهر است یا به جوهر منتهی میشه. و مهم برای این مستدل این است که جوهر رو غیر منقسم کنه، چون میخواد جوهر فرد درست کنه، میخواد جزء لا یتجزا درست کنه. جزء لا یتجزا باید جوهر باشد و تقسیم نشود، حرکت یه جوهر نیست. لذا این مستدل اگرچه از حرکت استفاده میکند و ثابت میکند که حرکت تقسیم نمیشود، ولی غرض اصلیش اون حرکت نیست. غرض اصلی مسافتی است که این حرکت تو اون مسافت داره انجام میشه، میخواد ثابت کنه که اون تقسیم نمیشه. بنابراین بحث رو اینطوری شروع میکنه، اول ثابت میکند که حرکت تقسیم نمیشود، بعد که ثابت کرد حرکت تقسیم نمیشود ثابت میکند که مسافت حرکت هم تقسیم نمیشه. و براش مهم همین دومیه. اما چطوری ثابت میکند که حرکت تقسیم نمیشه؟ بیان مطلب اینه که حرکت رو تجزیه میکنه به سه جز. هر حرکتی رو میگه تقسیم میشه به سه جز: یک جزء گذشته، یک جزء موجود، یک جزء آینده. به تعبیر دیگه ماضی و حال و مستقبل. هر حرکتی به این سه جزء تقسیم میشه. بعد میگه جزء ماضی معدومه، جزء مستقبلم که هنوز نیمده پس معدومه، ولی ما میدونیم حرکت موجوده. کجاش موجوده؟ حتما حالش موجوده، همون لحظه حالش موجوده. خب پس ثابت شد که اگر میگوییم حرکت موجود است، یعنی اون لحظه حالش موجود است، ولی لحظه گذشتش که مسلم موجود نیست، لحظه آیندهش هم که نیمده پس موجود نیست، اونی که موجوده همین حال. ما حالا به این حال رسیدگی میکنیم، حرکت موجود است یعنی لحظه حالش موجود است. حالا به این حال رسیدگی میکنیم ببینیم که تقسیم میشه یا نمیشه. دو تا فرض داره، یا تقسیم میشه یا نمیشه. اگه تقسیم نشد، مطلوب ما که عدم انقسام جزئی از حرکت هست ثابت میشه، ثابت میشه که جزئی از حرکت تقسیم نشد. خود حرکت به طور کلی تقسیم شده، ولی یک جزش یعنی همون جزء موجودش تقسیم نشد. اما اگر تقسیم بشه، تقسیم بشه محال لازم میاد، خلف فرض که محال لازم میاد. دقت کنید، فرض ما این است که این حال موجود است. حالا اگر این حال رو تقسیم کنیم، تقسیم میشه به دو جز. این دو جز الان دو جز تدریجی هست، چون اصلا سنخ حرکت تدریجه، مثل دو جز مکان نیست، دو جز تدریجی است. دو جز تدریجی است، یکی سابقه یکی لاحق، اصلا قانون مقتضای تدریجینه که اجزایش سابق و لاحق داشته باشه. پس اگر شما تقسیم کردید این یک جزء موجود رو به دو جزء، یک جزءش میشود سابق، یک جزءش میشود لاحق. یا سابق میشه ماضی و میشه معدوم، تو هر ماضی معدومه، یا لاحق میشه مستقبل و چون نیامده میشه معدوم. پس از این دو، از این جزء حال که تقسیمش کردید، یک جزءش میشه معدوم. حالا یا جزء سابقش میشود ماضی و معدوم، یا جزء لاحقش میشود مستقبل و معدوم. پس اون جزئی که فرض کردید به تمامی موجود است، الان ثابت شد که به تمامی موجود نیست، بلکه به جزئی موجوده. این خلف فرضه. پس باید بگویید اون لحظه حال تقسیم نمیشه، چون اگر تقسیم شد تبدیل میشه به دو جز، دو جز متدرج، دو جز متدرج سابق و لاحق پیدا میکنه، وقتی یا سابقش معدومه یا لاحقش معدومه، پس جزئی از اون حال که فرضش کردید موجود میشود معدوم. شما فرض کردید که حال موجوده، الان معلوم شد که جزئش موجوده نه همش. فرض کردید بودید که همه اون حال موجوده، الان معلوم شد که همش موجود نیست، بعضیش موجوده. این خلف فرضه. پس تقسیم حال مستلزم خلف فرض است، خلف فرض محال است، پس تقسیم حال محال است. وقتی تقسیم حال محال شد، معلوم میشه این جزء حرکت که اسمش زمان حال است تقسیم نمیشود، فثبت که جزئی در حرکت داریم غیر منفصل. بله، تقسیم خارجی، تقسیم ذهنی الان مورد بحث ما نیست. ما در حدود 10-12 صفحه بعد به تقسیم ذهنی میپردازیم. الان بحث ما در تقسیم خارجی. البته تقسیم ذهنی هم مطلوب ما هست، ولی فعلا اینجا ازش بحثی نمی کنیم، میذاریمش برای جای خودش. خب ایشون می فرماید که تا اینجا ثابت شد که حرکت بخشی دارد که تجزیه نمی شود. بعد می خواهم حالا ثابت کنیم که مسافت هم بخشی دارد که تجزیه نمی شود. این حرکت رو مسافت بخشش می کنیم. این جزء از حرکت که گفتیم غیر منقسم است، میافتد توی جزئی از مسافت، میافتد توی جزئی از مسافت. روشنه دیگه. وقتی حرکت رو، کل حرکت رو کل این مسافت پخش کردی، جزئی از این حرکت هم روی جزئی از این مسافت منطبق میشه. اون جزء از حرکت که منقسم نمیشد پخش میشه روی جزئی که روی جزء مسافت. خب حالا اگر شما اون جزء مسافت رو تجزیه کنید، اگر جزء مسافت رو تجزیه کنید، اون وقت اینطور میشه، چون حرکت پخش شده، چون حرکت پخش شده رو این جزء، وقتی شما این جزء رو تجزیه کردید دو تا جزء درست میشه. وقت حرکتی که تو یک جزء مسافت انجام میگیره جزئی از اون حرکتی است که در کل این مسافت انجام شد. ببینید اون جزئی از مسافت رو گرفتیم، این جزء از مسافت رو میخوام تقسیم کنیم، همین جزء مسافت رو میخوام تقسیم کنیم. این جزء مسافت اگر اقسام پیدا کند نسبت به اون اقسامش میشود کل، ولی نسبت به کل مسافت جزء بود، ولی نسبت به اقسام خودش میشه کل. حالا این کل رو داریم با دو تا جزئی که بر اثر تجزیه کل به وجود آمده، حرکت روی این کل واقع شده بود. حالا ما این کل رو تجزیه کردیم به دو قسم، به دو جزء. و حرکتی که توی یک جزء انجام میشه با حرکتی که در هر دو جزء انجام میشه فرق داره. حرکتی که توی یک جزء این مسافت انجام میشه جزئی از حرکتی است که در کل این مسافت انجام میشد. پس حرکت هم جزء پیدا شد. حرکتی که جزء بود و تجزیه نمیشد، حرکتی که جزء بود و تجزیه نمیشد به تبع تجزیه محلش یعنی مسافتش تجزیه شد. روشن شد که چطوری تجزیه شد؟ عرض کردم ما مسافت رو کل میگیریم، بعد جزی از این مسافت رو که محل جزء لاینقطع حرکت بود جدا میکنیم. این جزء مسافت که جدا شد اگر تقسیم نشد که خب معلوم میشه که جزء لایتجزا نداره، مسافت جوهر شد و تقسیم هم نشد، این میشه جزء لایتجزا. اگر تقسیم شد، اگر مسافت تقسیم بشه دو تا جزء پیدا میکنه. همین مسافتی که الان ما کل حسابش کردیم که جزء مسافت اصلی بود الان شد دارای دو تا جزء. و حرکتی که رو این کل ریز، رو این کل ریز پخش شده بود، این حرکت در یک جزء، در یک جزء این کل حاصل است، در دو جزء این کل هم قبلا حاصل بود. این حرکتی که الان در جزء این کل حاصل است جزء اون حرکتی است که در کل این کل حاصل بود. در کل ریز آمد، کلی که دارم عرض میکنم همون جزئی است که ما از کل جداش کردیم، نسبت به اجزای خودش دارم میگم کل. خب حرکتی که در یک جزء انجام میشود نصف حرکتی است که در دو جزء انجام میشد. پس حرکت هم نصف شد، در حالی که فرض نا که حرکت نصف نمیشود. از اینجا باید نتیجه بگیریم که اون مسافت هم نصف نمیشه. اگر مسافت بخواد نصف بشه حرکت نصف میکنه، و چون حرکت نصف نمیشد مسافت هم نصف نمیشه. پس مسافت تقسیم نشد با اینکه جوهر بود. ثبت که ما جوهری داریم غیر قابل انقسام. پس مطلب و توجه من استدلال تموم شد. استدلال من تکرار کنم، استدلال بیان میکند که حرکت دارای دو جزء، دارای سه جزء ماضی و حال و مستقبله، و ماضی و حالش، ماضی و مستقبلش موجود نیستند. بنابراین وقتی ما میگیم حرکت موجوده منظورمون حاله. حالم قسمت نمیشه، زیرا اگر قسمت بشود خلفی فرض لازم میاد. لازم میاد که اونی که ما فرض کردیم تمامش موجود است جزءش موجود باشه که بیان کردم. پس حرکت قسمت نمیشه. وقتی حرکت قسمت نشد مسافتی که این حرکت روش پخش میشه اونم قسمت نمیشه، و الا اگر مسافت بخواد قسمت بشه مستلزم انقسام این حرکت میشه، و انقسام این حرکت ممنوعه. پس تقسیم اون مسافت ممنوعه. ثبت که مسافتی داریم جوهری که تقسیم نمیشود، و مطلوب ما همین بود، یعنی جزء لایتجزا درست شد که مستدلم میخواد همین جزء لایتجزا رو درست کنه. ثبت که ما جزء لایتجزا یا جوهر فرد داریم. این دلیل دومه کسانی که قائل به جزء لایتجزا هستن. از ثانیه ان الحرکت موجودت لا محاله، حرکت رو میدونیم موجوده. فوجودها یجب ان یکون فی الحال، باید در حال باشه، یعنی اون جزء حالی حرکت موجوده، لا فی الماضی، نه اون جزء ماضی حرکت موجود بشه، لماضیهی، زیرا اون گذشته و معدوم شده، و لا فی المستر مستقبل، اون جزئی هم که در مستقبل اونم نباید موجود باشه، لانه لم یوجد بعد، اون هنوز نیمده. فهما معدومان یعنی اون ماضی و اون مستقبل هر دو معدومن، یکی گذشته یکی نیمده، پس هر دو معدومن، یکی وجود از دست داده یکی وجود هر دو هنوز نگرفته. خب اون که وجود از دست داده معدوم شده، این هم که وجود نگرفته معدوم هست. خب تمام شد. فهیه تفریعه بر اون بالاست، فهیه غیر منقسم، یعنی حالا که معلوم شد حرکت موجود همون حال است، حال قسمت نمیشه، فهیه یعنی اون حرکت موجود هم قسمت نمیشه. فای فهیه رو توجه کنید، تفریعه برگذشته است. حالا که معلوم شد حرکت موجوده و اون حرکت موجود هم حاله و حالم قسمت نمیشه، فهیه پس این حرکت موجود قسمت نمیشه. و الا یعنی اگر قسمت شود لازم میاد دو تا جز پیدا کند و چون امر متدرجه یک جز اش سابق میشود یک جز اش لاحق میشود، اون وقت یا جز سابقش باید معدوم بشه یا جز لاحقش باید معدوم بشه، اون وقت اونی که فرض کردیم به تمامی موجود است معلوم میشود به تمامی موجود نیست بلکه به جزهی موجوده و خود فرض لازم میاد. و الا یعنی اگر این هر این حرکتی که حال از تقسیم شود لازم میاد که یکی از دو جزء این حرکت حالی بر جزء دیگر سبقت داشته باشد. چرا لازم میاد سبقت؟ چون حرکت متدرج است، لکون حرکت غیر قارزات، حرکت متدرجه و در تدرج اینطوره که جزئی باید سابق باشد و جزئی باید لاحق باشد. فلم یکون، نتیجه این می شود که لم یکن ما فرزن موجودن، موجودن به تمامی، لازم میاد اون چرا که ما فرض کردیم موجود است به تمام موجود نباشد بلکه به جزئی موجود باشد. هازا خلفون یعنی خلف فرض. پس نتیجه می گیریم که این حرکت حالی تقسیم نمی شود، بنابراین ما در حرکت جزء لاینقسم داریم. عرض کردم این به درد ما نمی خوره، ما اگر حرکت رو لاینقسم کنیم کافی نیست، ما میخوام جوهری رو لاینقسم کنیم نه حرکت، حرکت که جوهر نیست. لذا ادامه میدیم دلیل رو، میگیم و منطبقتون، این منطبقتون اثر بر موجودتونه. اول گفتیم از ثانیه ان الحرکه موجودتون لا محاله، بحث رو ادامه دادیم، حالا میگیم و منطبقتون، این و منطبقتون اثر بر اون موجودتونه که در اول از ثانیه ذکر کردیم. حرکت موجود است یه مطلب، دوم و منطبقتون علل مسافه، منطبقه بر مسافت است و هو ظاهرون، این که منطبقه بر مسافت باشه ظاهره چون هر حرکتی در مسافت انجام می شود، یعنی منطبقه بر مسافت می شود. پس مسافتی که به ازای حرکت است ایزن غیر منقسمه، اون مسافت هم باید منقسم نشه. و الا اگر اون مسافت منقسم شد لازم میاد که حرکت منقسم شود، زیرا حرکت در یکی از دو جزء مسافت، جزء حرکت در دو جزء این مسافت است، که اینو از خارج توضیح دادم. اگر مسافت منقسم شود به دو جز، حرکتی هم که تو این مسافت انجام شده بود منقسم می شود به دو جز، در حالی که ما ثابت کردیم حرکت منقسم نمی شود. پس باید کاری کنیم که حرکت منقسم نشود و اون کار اینه که بگیم مسافت منقسم نمی شود، وقت نتیجه می گیریم که پس مسافت که جوهر است منقسم نمی شود، یعنی جز لایتجزا داریم و هو المطلوب. این هو المطلوب رو توجه کنید مربوط به قبل از و الا لذه به انقسام الحرکت، عبارت اینطوره فالمسافت التي به ازاها ازن غیر منقسمه و هو المطلوب، مسافتی که به ازا این حرکت هست منقسم نمی شود و هو المطلوب. اون و الا لذه به انقسام تا آخر به صورت جمله معترضه آمده و تعلیل است برای غیر منقسمه. شما این و هو المطلوب رو مربوط کنید به قبل از و الا لازم انقسام الحرکت، اینطور بخونید فالمسافت التي به ازاء حرکت ایزن غیر منقسم و هو المطلوب، یعنی مطلوب ما همینه که مسافت تقسیم نمیشه، مسافت جوهر است و تقسیم نمیشه، فثبت که جوهری داریم غیر منقسم و اون همون جوهر فرد یا جوهر یا جزء لایتجزا است که مطلوب ما همینه. دلیل دومش این بود که گفته شد توجه کنید در دلیل دوم اول ثابت کردن حرکت منقسم نمیشه، ولی چون به دردشون نمیخورد آمدن از این طریق ثابت کردن که مسافت هم جزئی دارد که منقسم نمیشود و از اینجا نتیجه گرفتن جزء لاینقسم رو. جواب دلیل انشالله در جلسه